شروع کنیم، مشکل نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما سوره بقره نکاتی گفتیم، سوره اعراف دو تا نکته مهم داره، یکیش این آیه 10، یکیش هم توی حال آیات بعدی میرسیم. حالا اگه برسیم نکته، یعنی من برسم این دو تا نکته رو بگم، خودم خیلی خوشحال میشم که خیلی عقب نیفتیم، ولی حالا چقدر فرصت بشه. توی سوره آیه 10 نوشتم براتون: ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. اگه یادتون باشه تو سوره بقره من بحث از آیه 30 شروع نکردم، از آیه 28 شروع کردم. اینجا هم من بحث از آیه 11 شروع نمی‌کنم، که خیلی از مفسرین نیاکان شاید از آیه 11 شروع کرده باشن، یعنی اینو قبلش مستقل گذاشته باشن به آیه قبلی. اما این نیاکان مضمون شبیه اون مضمون است. اونجا تعبیر این بود که کیف تکفرون بالله، اینجا که قلیلا ما تشکرون. بعد اونجا گفت اون برای شما این کارگر این کار کرد. بعد من تون در آیهش هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ما فی الارض مکناکم فی الارض، میگه ما فی الارض جمیعا. خب حالا این ما فی الارض جمیعا سم بستم و لستم و الاخر میرفت بگه خواهیم سیاق آیات و سیاق اونجا خیلی شباهت داره. فقط اینجا نکته که اضافه شده از قبلی این است که اونجا گفت خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این خلق لکم ما فی الارض جمیعا رو داره توضیح میده، میگه خلق لکم یعنی مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش. خب این جعلنا لکم فیها معایش دو جور آدم میتونه چیز کنه. این میتونه بگه جعلنا لکم معیشتکم، جعلنا لکم فیها معیشتکم یا المعیشه. چرا معایش آورد؟ یه پاسخ خیلی ساده اینه که خب خاطر اینکه شما جمع میدونم جمع آورد کمه، چون شماهایی، اینم به جای معیشت گفت معایش. این یه توضیح. اما من به نظرم مثل اینجوری یه معنی دیگری هم هست. من قبلا گفتم دیگه یک لفظ در معانی مختلف استفاده میشه، این حرف دارم در حرف قبلی رو نفی نمیکنه، ولی به نظرم یه برداشت دیگه هم داره میشه کرد که من برداشت رو میذارم کنار بحث الحمدلله رب العالمین، و بعد یه شبهه رو مطرح میکنه که متناسب با اون شبهه این حرف دوباره معنی دار بشه. ببینید قبل از شبهه رو بگم، دعوا رو بگم، توی شاید اینو قبلا اشاره کرده باشم که در واقع این مدل انسان شناسی که من دارم مطرح میکنم درست نقطه مقابل تفکر داروینیه. اینا رو گفتم دیگه، منتها گفتم دعوامون سر این نیست که حالا آدم از این بود یا از این نبود، دعوام این است که آیا آدم غیر از این سابقه مادی سابقه ماورایی داره یا نه. محل نزاع یک عکسی که تو بحثای اینو نمیدونم گفتم، فکر کنم اینو نگفتم، که یکی از نکاتی که توی بحث این انسان شناسی همین غربی در واقع آنتروپولوژی مطرح میشه، از سوالاتی که خیلی از کتابهای آنتروپولوژی جز اولین کتاب عمومیش دیگه میخورید از اولین سوالایی که بهش میپردازن، حالا یادم نیست شما گفتم یا نه، اونم این است که چرا در واقع اینجوری میتونم بگم، چرا انسانهای متشابه متفاوتند و انسانهای متفاوت متشابهند؟ یعنی چی؟ این اول شما سابقه بیولوژی اینو که نگفته بودم، سابقه بیولوژی رو در نظر بگیر تا این سوال معنی پیدا کنه. شما توی قبل از انسان حیواناتی که قبلش هستن زندگی اجتماعی دارید، بعد اینایی که زندگی اجتماعی دارن واقعا فرق میکنن با مثلا شما موریانه ها، مورچه ها، مثلا زنبور. ما انواعی از زنبور داریم، انواعی از مورچه داریم که مورچه هر کدوم یه سبک زندگی، یه مدل زندگی دارن، یعنی تشکیلاتشون، روابطشون، مدل حتی لونه درست کردنشون، همشون با هم فهم کنه. خب اینا با اینکه با هم فهم کنه، اما اگر یه مدلی خاصی رو پیدا کنید تو کل جهان همین مدله. یعنی چی؟ یعنی مثلا در نظر بگیرید مورچه، فرض بگیرید 100 گونه مورچه داریم، از این گونه الان توی همین باغچه اینجا شما یه مدل مورچه رو پیدا کنید که شناسایی کنید سبک زندگی این چجوریه، مثلا لونش چجور میسازه، روابط اجتماعیشون با هم دیگه چجوریه، این مورچه رو، همین مدل مورچه بلاز بیولوژی رو شما برید توی آفریقای جنوبی پیدا کنید همینجوری زندگی میکنه، برید تو آمریکای شمالی پیدا کنید همینجوری زندگی میکنه. اما در حالی که خب وقت بعد حالا این نکته مال انسانش اینه، اما تو انسان شما یه انسان مثلا میبینید که دو قلوی همسان، یعنی اصلا کاملا بلاز ژنتیکی هم مثل هم هستن، این دو قلوی همسان، یکی میشه مسلمان، یکی میشه بهایی، دو تا مدل زندگی کاملا متفاوت در پیش میگیرن. با این که متشابهن
متفاوتن، یعنی به لحاظ بیولوژی شما نمیتونید دیگه توضیح بدید. و از اون طرف برخی انسان هستن مثلا یه سیاه‌پوسته نمیدونم نژاد فلان بیاد با یه مثلا سفیدپوست اروپایی بهمان، این دوتا با هم ازدواج میکنن، یه دینم میپذیرن، کاملا یه جور زندگی میکنند. ببین با اینکه متفاوتن به لحاظ بیولوژیک متشابهن. این سوال از سوالای سنگینی است که تو حوزه در واقع انسان شناسی بخشی گفتن مثلا مسئله است انسان شناسی اینه که چرا انسان‌ها اینقدر با هم متفاوتن. این مسئله رو جدی بگیرید، اصل حرفش همون ادعای ماست، یعنی که چرا انسان‌ها مثل حیوان نیستند. مگه شما نمی‌خواید با داروین توضیح بدید تفاوت ها رو با تلقی داروینی بگید؟ خود تلقی داروینی تفاوت‌ها به خاطر جهش و به خاطر بیولوژی دیگه. یعنی شما وقتی انواع حیوانات رو با هم فرقش رو توضیح میدید، همش به تلقی داروینی می توضیح میدید. چرا اینجا دیگه نمیشه به تلقی داروینی آورد؟ اینو اینجا نمیگن، من دارم اینجور میگم. یعنی سوال خیلی مهمه برای اینجا. بله، ولی عرضم این است که احتمال داره این آیه اینو بخواد بگه. ما برای شما مقایسه قرار دادیم. خود ما اصلا طراحی کردیم تو انسان که شما اساسا معیشت‌های متنوع دارید، یک گونه نیستید. خب این اصل صورت مسئله. نه برای سراغ اون شبهه و پاسخ شبهه که در واقع توی بحث ما مفیده. آقای سارت یه شاید اسمش شنیده باشید، اگزیستانسیالیست الهادی معروفه، ایشون میگه من خدا رو قبول ندارم. سارت میگن التقاء ساکنین محاله. تو انگلیسی التقاء ساکنات ممکنه، سه تا ساکن پشت سر هم سارتر. ایشون میگه من خدا رو قبول ندارم به خاطر اینکه اگر خدا رو قبول داشته باشم مستلزم جبره و من جبر رو قبول ندارم. این تلقی سنگینیه که آقای متحره توی کتابش پرداخته که آیا واقعا ما اختیار داریم یا نه؟ آیا قبول خدایی که همه چیز را از قبل میداند منجر به جبر میشه یا نمیشه؟ این غالبا توی درسای داشتی به جبر اختیار اینا علل قاره توی درستان باش مواجه شدید ها یا نه اصلا مواجه نشدید؟ یعنی این مسئله الان میخوام من افسر آقا یه راه حلی که این راه حل من راه حل رایج فلسفه اسلامی نیست، این راه حل من در وردی مقاله هم براش نوشتم، یکی دیگه به مقاله هم رسیده که من به نظر نمیرسه که این هم الحمدلله رب العالمین هم جلال لکم فی آمایش همین آیه امانت که نوشتم به نظرم اینو میخواد بگه که این دوباره تأکید من این است که من دارم بحث انسان شناسی میکنم و نمیخوام فعلا بحث کلامی بکنم، یعنی نمیخوام دعوای کلامی مطرح کنم، میخوام از این استفاده بکنم برای شناخت انسان که اختیار چه جور چیزی است توی انسان. ببینید من اول یعنی در واقع الان مسئله که میخوایم بپردازیم مسئله اختیار و حل مشکل اختیاره که اگه حل مشکل اختیار حل کنیم در واقع خود اختیار رو میفهمیم. به شما گفتم من چند دوره شکاکیت و اینا داشتم و موازم عوض شده دیگه. اون زمان که خیلی به شدت صدرایی بودم یه مقاله نوشتم در دفاع از اختیار مبتنی بر آرای صدرایی و مقاله خیلی خوبی هم بود. یعنی سابقش هم اینه که من درس اصول عقاید داشتیم با دانشگاه مبصدق بودم، درس اصول عقاید داشتیم، بعد بحث رسید به جبر اختیار. بعد اول کلاس گفتم ببینید مسئله جبر اختیار از مسائلی است که از 1000 سال 2000 سال قبل از اسلام مطرح بوده تا حالا هم مطرحه. یه عالم کتاب نوشتن. این که شما انتظار داشتید یه مسئله چند هزار ساله رو من تو یه جلسه بیام برای شما بگم شما حل بشه، انتظار بی خودی اگه کسی این کارو بکنه معجزه کرده. اما ما اون جلسه گفتیم معجزه رخ داد، یعنی که گفتیم همه هم قانع شدند. بعد هیچ کم به ما ایمان نیاورد، ما هم تو معجزه آوردیم ولی هیچ کو تصوری ما نیاورد، ولی خلاص معجزه ما ثبت شد در طول تاریخ. سلام علیکم. این معجزه رو الان میخوام بشه رو کنم. من تا خودم این معجزه رو خودم رد کردم، برای خودم اولین ممکن نبوت خودم شدم، بعدا این راه حل دیگه دادم براش. فقط اول اون راه حل رو میخوام بگم. اگر راه حل منو متوجه نشدید سنگین بود حوصله ندارم، یعنی خیلی من اصرار ندارم حتما اونجوری قالب بشه، چون خود مسئله کلامی شبهه ما میندازیم همه رو بیدین میکنیم، ولی حداقل اون اولیه به نظر راه حل خوبیه تو فضای رایج صدری. حرف من از فضای رایج صدری داره در میاد. من همین اول اون تلقی رایج رو میگم، تلقی که هست اون تلقی رایج رو که من گفتم اگه خواستید نگاه کنید مقاله نوشتم مروری بر مسئله جبر و اختیار یا مروری نگاهی تازه مسئله جبر و اختیار این تو کتاب تو سایت خودم هست، سایت من حسین سودنچی بزنید توی گوگل میاره براتون. این مقاله اونجا هست، یعنی کتابچه‌ای شد به صورت مقاله کلش رو توی سایت گذاشتم. این استدلال اولیه رو میگم. دومیه مقاله تازه نوشتم یه سایتش داری نشریه، هنوز فرایند فعلا یه جا ردش کردن، جای دوم رد کردن، جای سوم داریم تقلا میکنیم به خاطر اینکه چیز دیگه حرف خلاف حرف رایجه اصلا افراد از اول گارد کردن. این آخری دیگه داره قبول کرده من تا چیز شد. خب ببینید، من مسئله جبر اختیار
همون
فرمان رو در مسئله جبر اختیار اون مقاله نیمه، اون من هم شاید کم جلو عقب باشه، این که تو حافظه دارم میگم. خب ببینید، من اینجوری میگفتم، مسئله جبر اختیار از حیث بحث علیت که سارت هم اشکال میگیره. ما میگیم آقا این نظام ذرات علی معلولی داریم. حالا من صورت مسئله طرف بگم، ما این نظام ذرات علی معلولی داریم. تو نظام ذرات علی معلولی اگر علت بیاد حتما معلول میاد، و اگر علت بیاد حتما معلول نمیاد. میدونید دیگه نظام ذرات علی معلولی نیست، یعنی وقتی علت باشه حتما معلول است، نباشه حتما نیست. بعد یه اشکال میشه، میگن خب الان من که اختیار میکنم، اختیار من الان قرار گرفتم، این شخص من بین دو راهی قرار گرفتم، این من یا این من، من که یکی از این دو تا رو اختیار میکنم، این من و اختیار من تحت تأثیر علت هست یا نه. اگر شما بگی که نظام علیت اینجا برقراره، یعنی وقتی این بیاد حتما من اینو انتخاب میکنم، و اگه مثلا این یکی علت بیاد من این یکی انتخاب میکنم، بعد اختیار چه معنی داره؟ اگر هم بگید نه اختیار برقراره، پس علیت چی میشه؟ اشکال معلومه؟ من اونجا پاسخی که تو مقاله دادم این است که گفتم که اشکال تو این به این برمیگرده که ما دو تا حیثیت تو انسان خلط کردیم. ما یه حیثیت انفعال داریم، یه حیثیت فعلی داریم. وقتی که میگه من تحت تأثیر، اون وقت تو این حیثیت وجودی من انفعال چه چیزی به انفعال برمیگرده؟ دو تا امر بارز داریم تو حیث انفعالیمون، یکی علمه، یکی احساساته.
سلام
علیکم. یعنی هم من شناختام انفعالیه. انفعالی یعنی چی؟ یعنی من وقتی چشمو باز میکنم چراغو میبینم، این نیست که دلم بخواد ببینم دلم نخواد نمیبینم، دست من نیست، تصمیم من برنمیگرده. شما وقتی میشنوی دو به علاوه دو، چه دلت بخواد چه دلت نخواد میفهمی که شو چهار، این به اختیار ما برنمیگرده. از اون طرف احساسات، یه کسی واقعی رو خونه میترسی شما، یه کسی یه چیزی میگه میخندی شما، یه کاری میکنن نمیدونم مثلا خبره یکی از مرگ یکی از نزدیکان دونو به شما میدن خدای نکرده ناراحت میشید، درسته؟ اینها انفعال احساسات که میگم، یعنی این اموریست که شما از بیرون دارید تأثیر میپذیرید. این یه حیث وجود من، یه حیث وجود من که دارم اونجا که دارم تأثیر گذاری میکنم، دارم یه تصمیمی میگیرم یه فعلی از من صادر بشه. اما من اونجا تو مقاله اینجا توضیح دادم، گفتم ببینید اگر این نظام علیته اثری بخواد رو من بذاره، این اثر از من رد بشه، اختیار توضیح میدم چجوره ایجاد مشکل نمیکنه، مشکل ایجاد نمیکنه، ضروری نمیشه دیگه، اشکالی بود دیگه، وقتی این علت بیاد حتما باید این بیاد، این یکی رو حتما اون یکی بیاد. من میگم نه، چجوری اگه این بیادش اینجا مشکل ایجاد نمیکنه؟ اول اون برش رو بگم. ببین اگه علت بیاد اینجا منو دور بزنه اینجوری بره بیرون از من، شما میگه که من تحت تأثیر علیت واقع شدم، یا اصلا کار رو من نسبید با مثال بگم که منظورم معلوم میشه. اینجا جبر هست، اما هیچ کی نمیگه یه جبره، یعنی اصلا میگن به من ربطی نداشت. من مثال بزنم ببینید، یه بار هستش که این دو تا خانم با هم دعواشونه، بعد منو گیر میندازن، دست و پای منو میبندن، ایشون یه تفنگ میذاره دست من، میذاره طرف ایشون، یه تفنگ میذاره بالای سر من، میگه یا ایشون رو میکشی یا میکشمت. یه حالته. حالا حالت اولش که بخواستم بگم، آهنگ ده حالی که دست من رو بستن اینجا، ایشون این توفنگ رو میذاره تو دست من، انگشت من هم میگیره میکشه به طرف ایشون، این توفنگ شلیک میکنه. الان ببین، این خواهد مثالی رو بزنم، الان کسی میگه من ایشون رو کشتم؟
نه.
یعنی این فعله درسته انگشت من بدن من مداخله کرده تو صدور فعل، اما این فعل اومده منو دور زده. درسته از بدن من در اومده، از به یه معنا به من نسبت داده میشه، اما هیچ کس اینو به من نسبت نمیده. چرا؟ چون از مسیر علم و احساسات من گذر نکرد، یعنی من هیچ گونه و تصمیم من نگرفتم. درسته؟ اما اون مثال دومیه، ایشون تفنگ رو بذاره سر من، میگه یا بزن یا میکشمت. یه جورم گوشه که من نمیتونم برگردم خودشونو بزنم. خب اینجا الان اختیار هست یا نه؟ اینجا اختیار هست. مسئله پیچیده تر شد. یعنی چی؟ یعنی من قبلا فقط دو تا گزینه ساده داشتم، هم بکشم یا نکشم. الان این دو تا گزینه رو با این کاری که ایشون انجام داد، یک دو تا گزینه پیچیده میشه. بکشم و زنده بمانم، نکشم و کشته بشم. معلومه؟ یعنی اینجا من هنوز باز من بر همین اینجا اگر وقتی که چیز بشه باز من فاعل مباشرم، یعنی فاعل مسببه، فاعل مباشر این، خلاصه منم مقصرم. این نیست که بگم تو هیچ تقصیری نداری. چرا؟ چون از یعنی من فهمیدم منظورش چی از من میخواد، ترسیدم مثلا این انفعال رخ داد، با این وجود خودم تصمیم گرفتم. معلوم شد؟ خب حالا بریم تو این حالتی که باز با جایی که از من عبور کنه، منو دور بزنه ولو از من در بیاد، فعل نمیم اختیار، میگیم جبری. و اصلا جبرم نمیدونه اصلا فعل به طرف نسبت نمیدونه که بخواه بگیم جبری یا نه. اصلا نمیگیم این کار او بود که بگیم مجبور بود یا مجبور بود، میگیم اصلا کار او نبود. اگر هم کسی به کار او بود بگیم جبر تو اینجا مشکل نداره. اما تمام دواستر این دومی است که اگر از علم و احساسات من گذر کرد چی میشه؟ اونجا من توضیح این بود، گفتم که ببینید من از چه جهتم متأثر شدم؟ از حیث اینکه یه علمی پیدا کردم و یه احساساتی پیدا کردم. اینا یه تأثیر منه. اراده من چی بود؟ اراده من این بود که این در دل این حیثیتی که از من فعل صادر شد، اون علت تو کجا اثر میذاشت؟ تو حیث انفعال من. اراده من از کجا در اومد؟ از حیث فعل من در اومد. برای همین این نیستش که اراده من تحت تأثیر این علت واقع شد، که شما بگید اگه این علت اومد این میشه، اگه اون یک علت اومد اون یکی میشه.
خب
با
واسطه هست
دیگه، تحت تأثیر
با
واسطه.
سلام.
بله سلام علیکم. این خواسته
ایمان احساسات چی بود؟
چی؟
ایمان احساسات
حیث انفعالی منه. من از این حیث
چی اتفاق میفته؟
ببینید یعنی من اینجا حرف همین بود که من یک واحد یک پارچم، من منم، این من یه ابعاد فعلی داریم، ابعاد انفعالی داریم. من اگر تأثیر پذیرم، اراده من از علیت تأثیر نمیپذیره تو نظام علیت، بلکه من ابعاد انفعالیم از علیت تأثیر پذیره، اراده من بعد فعلی منه. این غیر از اون یکیه
بود
انفعالی ما کاملا روال منطقی داره. میگه آدم مثلا مشکل زنی طبیعی نباشه، یک انسان بگم من روال طبیعیش مثلا توی حالت
یعنی
شما اصل اشکال بارده
ده من یه باشه که بهتون بگم چی هم؟ شما این دوتار جدا بوده در که باید از هر سه مرحله رد شیم.
ببینید من حالا اولین اشکال شما بمونه سرش نگه دارید، من بونسارهاش میگم ولی الان چیز بگم. ببینید فعلا من دفاع بکنم حرف قبلی، من یک وجودم یا چند تا وجودم؟ خب من وجود یه حیثیت دارم، یه حیثیت متعدد دارم، دعوا سر اینا. من یه وجودم با حیثیت متعدد. خب میگم آقا اون که شما میگید تحت تأثیر علیت قرار میگیره، حیثیت انفعالی منه نه حیثیت فعلی من. اصلا تحت تأثیر قرار گرفتن مال این حیثیته.
خب چرا؟ خب یعنی شما این دو تا رو جدا از هم دارید، درسته اینا خیلی رابطه.
بله، اما رابطهشون چیه؟ این توی این اثر گذاشت یا این منم که من دو حیثیت دارم؟ پاسخ من این بود، من دو حیثیت دارم. این حیثیت هم حیثیت تاثیرپذیریه، این حیثیت حیثیت اثرگذاری. البته اصل اشکال که شما دارید میگید، حالا یادم اون موقع چی رو توضیح دادن که قانع شدن، ولی اصل اشکال وارده، یعنی که خلاصه دوباره این حیث فعلیه. یعنی اشکال اگه بخوام دقیق اشکال به این حرف این است که خلاصه بذارید من با یه ادبیات فلسفه اسلامی استفاده کنم که اینو میگیم که این اشکال اینجوریه. یه قاعده تو فلسفه اسلامی هست، از شیء ما لم یجب لم یوجد، یه چیزی تا به حد وجوب نرسه موجود نمیشه. برای همین سوال این است، آیا این حیث فعلی من، اشکال شما رو دارم تقویت بکنم، این حیث
ممکن الوجود یا واجه الوجود؟ میگه خواهی ممکن الوجوده. میگه خواهی ممکن وجود توی این قاعده قرار میگیره یا نه؟ میگم قرار میگیره. میگم پس من نمیدونم که تو چیکار کردی این وسط. چیکار شما دارم میگم. من نمیدونم این وسط چی سر من کلا گذاشتی. ولی میدونم که خلاصه همین ممکن الوجوده یه ضرورتی رخ داده که واجه الوجود شده. برای همین دوباره این ضرورت عمل کرده. حالا تو اینجا یه مدت بحثو پیچوندی، ما گیج شدیم. خلاصه نقدی که خودم به خودم داشتم، یعنی بعداً اصلا اون موقع که توضیح دادم خوب توضیح دادم، حالا چون خودم اشکال تو ذهنم پررنگه یادم نیست چی رو توضیح میدادم، ولی گفتم همه قانع میشدن. تو کلاس قبلی هم میگفتم قبلنا افراد کاملا متقاعد شد بعد شروع کردم اشکال کردن. ولی حالا خلاص یو نشو.
نه من منظورم، من خودم منظورم مثلا شما فرمایید افتاده علت
داشته، بعد
علم و احساس ما اون رفتار ما رو
شکل میده. خب علم و احساس یادم خود مقدماتی که آوردن اینه که وقتی که شما میگی که من اختیار کردم، الان شما سوال میکنم، من خودم رو ملزم میکنم اینو بردارم. آیا وقتی شما میگی جبر رخ میده، جاییست که یه بار شما میگی من رو ملزم میکنی، این جبره. مثل اون حالی گفت دست من رو بذارید توی تفنگ، بذارید دست من، اما اخه من خودم رو ملزم کنم این رو بردارم، این جبر یا نه؟
نه
خب میگم ببینید اینجا منه، یاد افتاد توضیحات خوبی داشتم من موقع، این منم، علم من، احساسات من منو ملزم کرد این کار رو بکنم، نه دیگری که. خب برای همین است که اینجا چیز نیست، من از نظام علیت در اومدم.
احساس و همون علت این نحوه احساس رو در میاد کرده که مثلا اینکه شما یه نفر فقط تحریکش کنه که شما رو بزنه، شما کرد این، یعنی حالا گذاشته
دیگه. آیا من میتونم با علم و احساسم برایند گیری کنم ولو که خیلی احساسم تحریک شده نزنم؟
بله میتونم.
خب همین که میتونم یعنی چی؟ یعنی حیثیت فعل من غیر از حیثیت فعل منه. ببین اگه شما
گفتید
یعنی من جدا نیستن کامل،
کامل جدا
چون منم یه من. ببین نکته من این مثالا برای این طرح کردم، گفتم اگر این بیاد از من عبور کنه ما بگیم اختیاره. آیا اومد از من عبور کرد یا نه؟ میگم دیگه الان من دارم تصمیم میگیرم. حالا من خودم تو جون گفتم اشکال خودم میدونم دیگه، حالا نمیخوام خیلی از این قول اول دفاع کنم، فقط برید بخورید. یادم مقاله رو نوشتم
تقریبا
تدریس میکردم، خوب همه رو قانع کردم، نتونستم قانع کنم. این معجزه‌مون دیگه سوخت شد.
شما الان قائل می‌هستین که حس انفعال با حس فعل هیچ رابطه‌ای
نه نه اگر هیچ رابطه نداره رابطه داره، اما رابطه علی ضروری اینجوری نیست. اشکال این بود. خب منتها اشکالی که همچنان توی استدلال باقیه این است که شما اون بحثا رو ولش کنید، زوم کنید به خود این حس فعل. خود این حس فعل یه امر وجودیه یا امر عدمیه؟ امر وجودیه. اگه امر وجودیه علت بخواد، اگه علت بخواد این قاعده پیاده میشه دوباره، تا این امر وجودیه به یه نحوی به ضرورت نرسه نمیتونه کار انجام بشه. اگه اون نحو به ضرورت هر چی باشه دوباره به اون مبدأش برمیگرده، یعنی این گیره بست و دوباره همچنان اینجا گیرش باقی میمونه. حالا خواستم فقط صورت مسئله رو بگم تو حالت پاسخ اول.
خب مسئله
اختیار کیش خودمون حل نشه، حالا خوب حلش کنم. لا اول جزئیه
اون چیزی که باعث میشه یک انسان یک تصمیم بگیره،
حالا میگم من
پیش از تولدش همه،
حالا خب همون رو بگم. منتها من گفتم دیدگاه من دیدگاه رایج فلسفه اسلامی نیست، از فلسفه اسلامی در اومدن مبناش هم میگم. این دیدگاه که آقای متحدی تو کتاب عدل‌الهی خیلی خوب توضیح داده، یه مطلب دیگه من اون یکی هم میگم، دو تا رو با هم میگم که اون راه حل خودم بگم. من قبلا میگم این بحثا رو خود من تدریس میکردم، اتفاق میکردم. اون اینه که ببینید آها آیا متعدد هست توی بحث عدلایی مسئله محضر کنه مثل تفکیز ها میگم آها چرا من با شما متوافقم، چرا من از دلیل نیستم، اشکالی که خیلی افتاد ذهن ما خود رو کنید، چرا من فلانی نیستم، چرا خدا اونو اینجور آفرید من رو اینجور آفرید. شاید من یه بحث مفصل میکنه، آره برید بخوند اگه نخوندید.
کجا گفتید؟
تو عدلایی یه فصلی داره مثل تفکیز ها. بعد اونجا وقتی بحثش تموم میشه خلاصه مطلب رو میخواد با این مثال ساده توضیح بده. میگه که این مبنای تو فلسفه اسلامی مبتنی بر همین اشیاء ما لم یجب لم یوجد و مبتنی بر این است که خداوند ذات، جمله ابن سینا داره، ما جعل الله مشمشتن بل اوجده ها، خداوند زردالو رو زردالو نکرد، خداوند فقط ایجاد کرد، ایجاد کرد این زردالو شد. حالا با مثال بگم، مثال خوبی داره متعلیبه آخر بس میداره که منظور خوب بفهمه. میگه جایگاه هر موجودی ذاتیشه. ما فکر میکنیم، حرفای متعلیب دارم تعریف کنم، ما فکر میکنیم یه تعدادی موجود X خدا گذاشته،
بعد یه تعداد جایگاه گذاشته، مثلا گفته سوزنچی فلانی بهمانی، بعد این ایکس 1 رو میذاره تو سوزنچی، ایکس 2 رو میذاره توی بهمانی یک. بعد میگه خدای چرا منو گذاشتی تو سوزنچی نذاشتی تو بهمانی؟ آقای متحری میگه بابا اصلا صورت مسئله شما غلطه، این نیستش که این دوتا ذاتی شیء خود شیئه. بعد مثالی که میزنه خوب جا بیفته، میگه مثلا سلسله اعداد شما دارید 1 2 3 4 5 6 7 همینجا تا آخر سلسله. میگه آقا این هفته معترض میشه، میگه چرا منو بین 4 و 6 نذاشتی؟ میگه بابا اگه من تو رو بردارم بین 4 و 6 بذارم اسمت فقط عوض شده، وگرنه اونی که بین 4 و 6 5 تاییه، حالا 5 تاییه نمیدونم، یعنی کلمش مهم نیست، حالا تو دلت بخواد به تو بگن هفت، خب از فرد اسم تو رو میذاریم هم، اما اسم تو رو بذاریم هفت که فرقی نمی کنه، تو همون ویژگی ها همون خصلت هایی داری که مال اینجاست.
موجود معلوم چجوری میتونه ذاتی رفتان خاصی داشته
باشه؟ ما نبودیم که از آدم بودیم. خب بحث اونا همین فرشت همینه دیگه، میگن که آقا اساسا ایجاد با ذاتیتش یکیه، یعنی الان شما سلسله عدد که شروع کردی به شمردن چیزی که قبلا نداشتی حالا شروع میکنی، میگی 1 بعدش میگی 2 بعد میگی 3، این 2 رو کجا آوردی؟ می همین که گفتی 2 بین 1 و 3 قرار گرفت، گفتی 3 بین 2 و 4 قرار گرفت، همینجوری که داری ایجاد میکنی خود وجودش همینه. اگه شما مثلا بگه خب من اول 1 رو ایجاد میکنم بعد 3 رو ایجاد میکنم بعد 2 رو، میگه بابا فقط در لحظه رو عوض کردی، بگر اون که بعد از 1 اومد تو عالم 2
مثلا نمیشه. مثال دیگه ای مثلا اینکه من سفالگر وقتی که
ببینید مثال که برای همه جور مثال میشه زد، ایشون میخواد منظور خودش رو بگه، مثال منظورش اینه، میخواد برای این تصور که ذاتی شی جابجایی پذیر نیست.
دلیلش چیه؟ برای
دلیلش اون بحث هاشمی مولوی بحثی است که به همینم برمیگرده. من فعلا میخوام مثالش یه نکته میخوام اشکال بگیرم، من نمیخوام قبول کنم، خب اشکال رو بگیرم، فقط اول صورت مسئله ایشون رو درست متوجه بشید. این توضیح برای توضیح ذاتی از قوی ترین توضیح است. ذاتی میگه، خدا میگه، ایشون میگه، میگه جایگاه وجود ما ذاتی مونه. چرا؟ چون اگر ما به عالم اومدیم باید بعد از ضرورت رسیده باشیم، قطعا باید این رخ بده، برای معنی نداره 3 یا 2 نیومده باشه، و معنی نداره وقتی که 3 اومد بگه خب من خواستم قبل 2 بیام. معنی ذاتی معلومه، فقط این مثال برای تفریح معنی ذاتیه. ایشون تو کتابش میخواد از چی دفاع کنه؟ اما خب ما حالا اشکال بگیرم، میخواد از نظام احسن دفاع کنه، بگه اصلا ما دیدگاه متدینه نیه دیگه، میگه نظام عالم بهترین نظامه. بحث در اینکه چرا تبعیض ها وجود داره، چرا تفاوت ها وجود داره، اینها میگه بابا این بهترین مدل، اگه غیر از این بود بدتر میشد، خوب نبود. استدلال های متحری اگه دقت کنید روش چی اثبات میکنه؟ آیا نظام احسن اثبات میکنه یا تنها نظام ممکن؟ ها؟ دومی داره اثبات میکنه. آیه مطهری میخواد نظام احسن اثبات کنه، استدلالی آورد که خروجش به تنها نظام ممکن. آیا اون دیدگاهی که دین و تعالیم دینی آورده تنها نظام ممکنه نظام احسنه؟ فرقش معلومه؟ یعنی آیا خدا میتونست من میشه سرکلاتی
از
حالا موجودی من قبول نکرد این یکی باید که قبول کنه طبق مبنای فلسفه، آیا امکان داشت سوزنچی رو خدا نیافرینه؟ محال بود. مگه میشه عالم خالی از سوزنچی باشه؟ چون اشیاء مولانیت نمیوجد. اگه من وجود پیدا کردم به مرتبه وجود رسیدم، پس ضرورت داره وجود من، معلومه؟ حالا از شخص سوزنچی صرف نظر کنید، برید سراغ سایر اشیاء، چون اینجا سوزنچی به سوز فرقی نمیکنه. اون سوزگر رو خدا انصافا نمیدونه، حالا سوزنچی رو که نمیشه، برید سوزگر هم نمیشه نیافرینه، منظورم معلومه؟ یعنی که واقعا، یعنی تو فضای فهم متعارفی که شما از دین دارید، آیا امام حسین میتونست خدا یه کاری بکنه کشته نشه؟ میگه میتونست، اما بهتر این بود که تو نظام احسن این بود که کشته بشه، چون اثراتی برش مترتب است که اون یکی نیست، معلومه دیگه منظورم. برای همین اشکال من اینه که این مدل تصویری که شما میگید نظام احسن نیست، تنها نظام ممکنه، در حالی که ادعای من نظام احسنه و واقعا شما بعد اینا ملتزم میشن تو فلسفه به این حرف، میگن اصلا غیر از این فرض نداره. آخه فرض نداره یا وقوع نداره؟ خیلی این دو تا من فرق داره ها، یعنی ملی تو فلسفه منتظر میشن و بهش خیلی جوان به لوازم منتظر میشن که من حالا گفتم ولی جایی از فلسفه اسلامی فاصله گرفته میکشه اینجاست. خب من در مقابل این حرف چه حرفی دارم؟ این آقای لایبنیتس ایشون یه کتاب داره اتفاق مسئلهش عدل الهیه، ایشون یه راه حلی داره، من راه حل ایشون هماهنگم، با این بهش خیلی نزدیکم. راه حلش چیه؟ یه راه حلش مبتنی بر یه مبنایی که این مبنا رو فلسفه اسلامی قبول نداره، تو به لحاظ کلاسیک قبول نداره، وگرنه ما استاد اینکه در اون مبنا رو داشت ما به تبع ایشون ایشون تاثیر پذیرفتیم، شواهد متعدد میاد فلاسفه خاص مسلمان حتی تو خود بحثای خودشون هم چیز میکنن، ناخودآگاه که بحث میکنن از این مبنا خارج میشن. ولی مبنای مبنا رایجه، این مبنا شاید تو فلسفه خوندیم که میگن وجود مسابقه با واقعیت، هر چی واقعیت وجوده، وگرنه وجود نیست، وگرنه اگر وجود نداشته باشه واقعیت نداره، بعد اصلا وجود اینا هم دیگه به تبع همین بحثا پیش میادش. اون معنی که من دارم میگم این است که واقعیت اوس از وجوده، این فلش نیست تا چیزه بزرگ و کوچیک، این وجود این واقعیت رابطشون تصاویر نیست، رابطشون امن آخص. یعنی چی؟ حالا همون خود توضیح دادم. یعنی چی واقعا اوس از وجوده؟ یعنی ما واقعا اموری داریم که اصلا نمیتونی بشکی موجوده، آن واقعیت داره، نمیتونه که واقعیت نداره، دعوا سر اینه. که حالا مهمترین مثالش من برای خودم بود، حالا استاد این بحث دیگه میگو، ولی تو فلسفه از مثال خیلی معروفش ماهیته، ماهیت من حیث هیه لیست الهیه، لا موجوده و لا معدومه. تناقض شد یا نه؟ تناقضه؟
خب ماهیت شاید یه وجود ذهنی از اون
لحظه، از این جهت که وجود ذهنی ماهیت داره؟ یا خود ماهیتش به ماهیت 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 هست یا ماهیت وجود ذهنی است؟
ماهیت ماهیت.
حالا این دعواش سنگین، این مثال است که مناقشه برانگیز دعوا رو احتمال همین مثال گفتن تو فلسفه مثل دعوای سنگین رو شد. ماهیت نگیزه یه چیه؟ این هم
یه وجود ذهنیه، یه ماهیت، یه تصور. اما خودت میگید مثلا ماهیت به ماه و ماهیت،
حال مثال دیگه
اینم یه مفهومه،
اینم میتونه میدونم این مسئله محل نزاعه، من خواستم بگم این مسئله خود فلسفه دعوای سنگین داره. من یه مثال میزنم که این بدبختایی که متکلمینی که کلی زدن تو سرشون، این نفهمیات اینه مهمترین کسایی که میزنن تو سرشون، مثلا بحث کلامی خوندین یا نه، متکلمین هم قائل به حالن، میگن بین وجود و عدم چیزی داریم به اسم حال، حال نه وجوده نه عدمه، ثابت مثلا ثابتون ثابت معنی جو واقعیه، میگن این حال واقعیه، اما بعد کلی فوشو برای میره فلسفه به اینا میدادن این نفهمهای فهم نشده چنه چنه اینم خوندی دل من شو سوال اینا رو بفهمید، ببین آیا واقعا اینا نفهمیدن یا حالا کسی دیگه نفهمیدن، نمیخوام یا فلسفه نفهمیدن، فلسفه خیلی میفهمن، ولی سوال اینا رو بفهمید چیه، بعد اگه تونستید حلش کنید آفرین، ما حق با شما میتیم. سوال اینا چیه؟ یه سوال خیلی واضح تو معارف دینی، آیا خدا قبل الایجاد، خدا قبل ایجاد علم به مخلوقاتی که قرار ایجاد بکنه دارد یا ندارد؟ همه متدینین میگن خدا علم قبل ایجاد دارد. علم قبل ایجاد متعلقش چیه؟ آیا متعلق علم قبل ایجاد یه امر موجوده؟ یعنی چیزی هست؟ اینکه نمیشه قبل ایجاد که بعد ایجاد، یا هیچی نیست، یعنی اصلا علمه به هیچی تعلق نگرفته، یا یه چیزیه که اون چیزه نه موجوده نه معدوم. این بیچاره های فلک زده مشکلشون اینه.
واسه شاید بتونیم بگیم یه علمیه که موجوده در خدا، مگه وجود محض نیست؟
خب این علمه، علم موجوده متعلق علمه. ببینید علم از اموری است که حتما به چیزیه. ببین شما مثلا میگی خود کلمه وجود به چیزی نیست، وجود این وجود داره، نیاز نیست کسی باشه چیزی باشه، ولی وقتی که علم، علم برای همین علم همچه متعلق خود میگیم علم خدا به خودش،
نمیشه بگیم که چیزی غیر از علمه.
چی؟
نمیشه بگیم چیزی غیر از علم.
همین دارم میگم، میگم این علمه متعلق، یا علم خدا به خود خدا، علم خدا به خود خدا متعلقش خود خداست، پس مشکل نداره. علم خدا به غیر خدا
اصلا متعلقه به چیزی که معلومه، مگر امکان نداره یعنی علم به چیزی که متعلقه به موجود نداره، مگر امکان نداره. مثلا
خب احسن، خب سوالی که علم به او خدا ذهن داره، ما چیکار میکنیم؟ ما ذهن داریم،
ما
ما ذهن داریم، تو ذهنمون اینجوری کنیم. خدا ذهن داره؟
چی داره؟ من نمیدونم، ولی علم داره.
خب میدونم، ولی از اون ذره تو فلسفه ما جزو قطعیاتی که خدا ذهن نداره.
بالاخره علمش اینجوری هست.
همین دارم میگم. برای این فلسفه مثلا مهمترین پاسخی که بوله صدر داره میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. آخرین پاسخی که بوله صدر داده. پاسخی که ابن سینا داره که تکفیرش کردن میگه صور مرتضیه. حالا با سلام در تکویشون میگفتن صور مرتضیه به جزئی تعلق نمیگه. یه چیز شبیه ذهن میشد برای خدا. اون بخاطر اون بیچاره تکفیر شد. مولانا صدر گفت علمش بر میگن. بعد مثال میزنم، میگه مثلا شاعری که شعرش رو میخواد بگه هنوز شعرش رو نگفته. این به شعر میگم آقا این مثال رو بلش که خود اون شعره تو ذهن این شاعره اون لحظه اجمالیش یه چیزیه یا هیچی نیست. اگه گفت یه چیزیه پس موجوده مثلا. اگه بگه هیچی نیست این مثال به نظر خودم این استاد باشه این مثال ساده گم ولی من خودم این مثال خیلی قانع کننده است که واقعا. بعد حالا بذار مثال دیگه تو بحث فلسفه خیلی دعوا داره تاکید میکنم فلاسفه اینو قبول ندارن فلسفه رایج ما هم چند جا بحث کردیم دعوا شد یعنی خلاصه من خلاف حرف رایج فعلی دارم حرف میزنم شما قبول نکنید چی داره
خدوم شد نه آدم چیشش موجود شده
همین دیگه نه واقعیت واقعیت بذار دیگه مثال دیگه بزنم
خاصا شما میگین دو تا واقعیته
نه واقعیت
به معنای
واقعیت ببینید یه جوری من میخوام منظور رو برسونم تشبیه میکنم از بابا چیه دعوای ما با ماتریالیستا سر چیه ماتریالیستا میگن ماده مساوی وجوده ما میگیم ماده اخص از وجوده وقتی میگیم اخص از وجوده یعنی در روی وجوده ماده چی میگیم میگیم نیستن
یا
میگیم اینا که هستن با اینا که بحث نداریم اما یه چیزی داریم که اینا نیست حالا اونا چی هست؟ اونا حتما جنن مثلا نمیدونم چی حالا اونا چی هست؟ بریم دعوا کنیم اونا چی هست؟ اما این که این غیر از این است به این ربطی نداره این نکته اینه شاید پس حالا اون عدمه آقا وجود عدم دو تا مفهومیست توی مثلا اگه ماده نیست انرژیه توی تلقیه های ماتریالیست ها آدم یا ماده یا انرژی پس هرچی ماده نیست انرژیه پس رو همه دیدی میگه حرف بابا ما میگیم واقعیت گسترده تر از ماده است ماده یعنی ماده و انرژی و همین چیزی که از جنس مادی هست وقتی من میگم واقعیت گسترده تر از وجوده یعنی وجود و عدم و اینی که تو این فضا داری حرفشو میزنی وگرنه یه حوزه است تو اون حوزه ها شما قطع دارید واقعی است این دعوا انقدر سنگینه علامه طباطبایی به خاطر اینکه اینو قبول نداره میگه گزاره معدومه نداریم گزاره معدومه داریم یا نداریم چرا دعوا سر چیه؟ ببین الان من به شما میگم یه پرد اینجا نیست یه پرد اینجا نیست یه جمله‌ای درباره واقعیت الان میگم نه چون اگه در واقعیت باشه هر گزاره مطابق میخوام بعد این گزاره صرفش این است که این مطابق خودش باید چیز باشه دیگه و اینکه عدم که اصلا نداریم عدم داریم نداریم عدم که نیست خب خود عدم رو مثال بزنم به شما عدم نیست حالا که عدم نیست پس اصلا گزاره چون گزاره مطابق با واقع باشه بعد دیگه آقای اینجا عدم میگه ما عدم ما واقعی درک نکردیم عدم درکمون رو مجازن میگیم درک کردن یعنی در واقع گزاره سالبه گزاره نیست مسامحتا اسم گزاره براش گذاشتیم خبری در روی واقع نمیده الان به این ملتزم میشه بعد اشکالی که به علامه بزرگوار وارده این است که امتناع تناقض ابدع بدیهیات است یا نه تو ممنون شما امتناع تناقض گزاره ایجابی یا سلبیه
سلبیه
سلب ضرورت هم هست یعنی ضرورت سلبیه بگی به ضروره نیست نه فقط نیست بلکه به ضروره نیست اشکال معلومه یعنی آقای معارفی نامی هست یک کتابی نوشته تطابق صور ذهنی اگه اشتباه نکنم یک دو تا بیشتر کتاب داره بزنید صور ذهنی رو معارفی عباس معارفی ایشون مفصل بحث کرد آقای فیاضی هم ظاهر راهنماش بوده آقای فیاضی ایشون به شدت اصلا تعبیر کنه به هیچستان میگه ما واقعیتی داریم به اسم حوزه هیچستان هیچستان واقعیت‌های عدمی بعد توضیح میده بعد حالا استاد اینکه بس آقای یک دست از این واقعیت هست فقط عدمی ها نیست خود ماهیت خود متعلق علم خدا متعلق علم خدا نه وجودیه نه عدمی من این حرفی که میخوام بزنم پاسخی که میگم مبتنی بر این فهم از واقعیته وگرنه رو فهم رایج چیز نیست اون فهمه چیه؟ حالا نه خب قبول شده همه رو به اون اصل موضوع قبول میکنید یعنی فعلا اگر واقعا اینجوری باشه چجوری میشه؟ فعلا اینجوری به اینجوری اون
نکته چی اون که مثلا بگم حرف لایبنیتز؟ لایبنیتز یه تحلیل داره میگه جهان‌های ممکن.
یعنی همین که تو علم خدا گفتیم. ما میگیم آقا چند گونه جهان فرض داره؟ بی نهایت فرض داره. بی نهایت ممکنه. حالا آیا این بی نهایت ممکنه خدا به همشون علم داره یا نداره؟
داره.
یعنی خدا میدونه الان خب از نظر متدینی در سوال آیا خدا میدونه اگه سوزنچی نبود که سوزنچی نمیشه تو عالم نباشه؟ یه جهان دیگه ممکن است که سوزنچی توش نباشه دیگه، محاله، ممکنه. اینا که میگن محاله ولی ظاهرا ممکنه، عجیبه، خیلی عجیبه. حالا با همین تعجبی که ممکنه اگه عدم سوزنچی، ولی فرض میگه حالا ممکنه این جهانی ممکنه، یه جهانی که حالا سوزنچی نه، این وایس ریکوردر توش نباشه، یه جهانی که این وایس ریکوردر یک ساعت قبل اینجا بود، یه جهان دیگه بود دیگه. الان جهان فعلی که گذشت این وایس ریکوردر اینجا بود، میشد یه جهان دیگه باشه؟ جهانی که توش امام حسین کشته نمیشد، جهانی که ابوبکر و عمر با علی علیه السلام خیلی خوب بودن، حکومت بودن دست علی، همین رو ممکنه گزینا. این بی نهایت چند تا حالت فرق داره؟ بی نهایت، بلکه بی نهایت به توان بی نهایت، خیلی خیلی رقم فوق العاده ای. نمیدونم این جهان های ممکن، این جهان های ممکن، حرف لایبنیتز این است که این جهان ممکن همش به تعبیر ما تو علم خدا واقعیه، یعنی خدا بهشون علم داره، از میان بی نهایت جهان ممکن یه دونه رو ایجاد کرده که بخواد نظام احسن توضیح بده دیگه، ولی این بهترین نظامه. ببین این الان توضیح ها استدلالش فعلا سربرده که صورت بسن فقط بفهمیم ما، این توضیح است که آره نظام احسن اینه، این نظام احسنی که متدینین فکر میکنن بهش باور دارن اینه، میگن بی نهایت جهان میتونست باشه، از بر بی نهایت جهان خدا این یه دونه رو وارد سیستم کرد.
اصلا بیان یه
دیگه جهان
بی نهایت جهان چرا میتونست باشه؟
میتونست فرض کرده ها، فرض دیگه، فرض یعنی چی؟ مثلا فرض یعنی چی؟ فرض یعنی میتونه باشه؟
نه، امکان
تحقق بیرونیش ایجاد داری میخواییم بگیم، میگه منطقا میتونست باشه، فرض داشت،
فرض
هم تا اصلا میتونه، یعنی همین میتونه یعنی فرض داره، امکان وقوعی نمیخوام بگم، من امکان ذاتی دارم میگم، یعنی فرض داره، یعنی فرض داره همه ما اصلا که ذهنیت همین بوده، یعنی نگه خدا میگه اگر این کارو نمیکرد این کارو میکردیم، حالا اگه واقعا این کارو نمیکرد خدا اون کارو میکرد یا نمیکرد؟ دید آیه قرآن مکرر میگه دیگه، اگر این کارو نمیکرد این کارو میکردیم، حالا این جهان ممکن بود یا نه؟ این اتفاقا بحث با این بحث، این گفتم این زندگی پس زندگی خیلی نکات قشنگی داره، یکی از نکات قشنگش این بود، غالبا اصلا تو فلسفه ما اصلا جا نداره، وقتی آدم بیشتره میگه آقا بی خود گفتن، ولی کاملا به نظر معقول بود، میگه تو اونجا که وارد میشدیم هی به من نشون دادن که اگر تو این کارو میکردی آینده شما چی بود، تا آخر آینده رو میرفتم، اگر نمیکردی آیندهت اینجوری، حالا مثلا تو انتخاب بکن، مثلا گفت من بچه‌م مثلا برگردن یا برنگردن، نمیدونم دیدی یا ندیدی، گفتش که اگه برگردی برنگردی این بچه‌ت اینجوری میشه و من بین این دوتا انتخاب کردم که برگردم، برای همین بچه‌م اینجوری نشد، اینجوری شد که من میدیدم همون موقع که اینجوری داره میشه. میخوام بگم یعنی واقعا اینا تو علم خدا واقعا در کاره، بعد ما میان اینا داریم انتخاب میکنیم. حالا بقیه بحثو بگم، پس این تصور جهان ممکن معلوم شد. خب حالا اینجا باید دیگه حرف خاص خود منه، میگم ببینید ما بی نهایت جهان ممکن داریم که هر کدوم توش نظام علت معلولی برقراره، یعنی اگه الف بیاد به تبع الف ب میاد، بعد ج میاد، بعد دال میاد، و اگه تو یکی جا آ بیاد بعد بی میاد، بعد سی میاد، بعد همینجور هر کدوم یه روابط علت معلولی داره، درسته؟ یعنی من این بحثی که میخوام بکنم، بحثی که میگن کلن، یعنی اشاعره کلن منکر علیت شدن، من نمیخوام اونجوری منکر علیت شدن، من میخوام جمع کنم بین علیت و اختیار، که حالا وارد این بحث آیه کم که نوشتیم، من حالا با این توضیح براتون میگم. ببینید حالا دو قبل از که اینو بگم آیه رو بگم، بعد به این سراغی
ببخشید، من این سوال رو نمیدونم، من میگم که این جهان
امکان وقوعی نداره.
بله.
نه همون دارم میگم دیگه، امکان وقوعی در بی استدلال شد، امکان ذاتی شد. آیا مطهری استدلالی که آورد میگه اصلا فرض نداره. من داشتم
امکان ذاتی نداره.
بعد اونا اشکال این بود دیگه، من اشکال من اینجاست بود که اینا که امکان نداره. امکان وقوعی که معلومه، ما قابلیم به حکمت اقتضاش این است که غیر از این نباشد. اما حکمت غیر از علمه. حکمت یعنی بهترین گزینه است. یعنی آیا آدمی که علم داره میتونه کار غیر حکیمانه بکنه؟ آره میتونه غیر حکیمانه بکنه، اما حکیم این کار را نمی کنه، یعنی امکان
ذاتی داره. خب به سراغ آیه. این آیه یعنی چی؟ الحمدلله پروردگار جهانیان یا جهانها، گفته بردی؟
نه
جهانیان یعنی چی؟ جمع جهانیه، جهان ها جمع جهانه. این کلمه چیه؟ عالم است یا عالمی؟ یعنی آیا الحمدلله رب العالمین یا عالمین؟ فراش معنیه؟ کدومه؟
عالم.
باید بگه پروردگار جهان هاست. تو ترجمه های قرآن نیا کنید تقریبا، من یه کلا 55 تا ترجمه تو نرم افزار جامع آزاد قدیمی که من دارم، اما چون جای شده کم شده میشه که زیاد شه، تو یه 55 ترجمه است، توی 55 ترجمه فکر کنم دو تا یا سه تاش ترجمه کننده پروردگار جهان ها، همه گفتن جهانیان. یکش بار جای مشکینی بود، ولی مشکینی دقت خوبی داره، اگه خواستید ترجمه رو نیا کنید از ترجمه‌ای که بسیار دقتش بالاست. بعد منتها این عالمین غلط نیست، یعنی جهانیان غلط نیست. چرا غلط نیست؟ به خاطر که یک آیه قرآن دیگه داریم که اونجا قطعا باید ترجمه بشه به جهانیان. آیه درباره حضرت لوته، قوم لوت به لوت میگن اولا ننهک عن العالمین، اونا که ما تو رو نهی کردیم از جهانها یا از جهانیان؟
جهانیان.
از جهانیان. خب جهانی کیه؟ یعنی چی منظور جهانیان؟ جهان ها خود جهان ها میشه. جهانیان یعنی چی؟
تمام چیزهایی که
جهان هست، چی؟ انسان ها یا هر چیزی جهانه؟
هر چیزی
کل موجودات یا انسان ها؟
کل موجودات.
جهانیان به انسان ها میگن و فوقش اجنه. جهانی چرا ما میگن جهانی؟ چون حالا من خب اینو به این بحث خودم گره بزنم، یعنی ما هممون جهانی هستیم، این جهانیست، این در جهانه، شما اینو مورد جهانی نمیدونید، اما تک تک ما جهانی هستیم، ایرانی نیستیم جهانی هستیم. حالا من این تو ذهنتون باشه که من به نظر مثلا رب العالمین پاسخ ساز که یه اول جلسه نشستم برخی نوشتم برخی بزرگان نبودن شروع مسئله بود. ساز میگفت من خدا رو قبول ندارم، با وقتی خدا رو قبول داشته باشم اختیار زیر سوال میره، چون خدا یه جهان آفریده غیر از اون نمیشه کاری کرد، در حالی که من میخوام کارهای دیگه بکنم و اختیار دارم. ما اون پازل استاد این جمله الحمدلله رب العالمینه. حالا بعد این حال آخرش به رب العالمین با این معنی خیلی شیرین میشه استوری هم. ببینید ادعای من اینه، فعلا فقط تصور کنید، اصلا نمیخواد تصدیق کنید، فقط منظورم رو متوجه بشید بعد قابل قبولی هم. میگم بی‌نهایت جهان ممکن تو علم خدا در کاره، واقعیه. خدا از این بی‌نهایت جهان یک شو آفرید. خب توی این بی‌نهایت جهان ممکن آیا میتونست خدا یه موجود دیگه بیافرینه که اون موجود هم توی این جهان ها انتخاب داشته باشه یا نه؟ فقط حد سوال.
بله میشه.
و آیا اگر اینو میذاشت بهتر بود یا اینو نمیذاشت؟ فقط خودش انتخاب میکرد.
اختیار نمیذاشت.
ادعای من اینه، میگم آقا نظام احسن اونیست که خدا نه فقط خودش انتخاب میکنه بلکه یه موجود دیگه آفرید، این امانتی به آسمان و زمین عرضه کرده دائما، این موجود مثل خدا میتونه میان جهانه ممکن انتخاب کنه، با یه فرق بنیادی با خدا داره این موجود، اون این است که خدا هم جهانه ممکن دست خودش، تک تکشون، هم انتخاب کردن بینشون دست خودشه، یعنی این جهانه ممکن تمامش تو علم خدا در کاره، یعنی خدا این روابط علیه، این روابط ذیل خداست، نه روابط بیرون از خدا. خدا گیر نیفته تو این جهان ها، منظور معلومه. اما ماها که میخوایم بیافت، ما یعنی انسان که میخواد بهش اختیار بده، میگه این بی‌نهایت جهان ممکن رو من دارم، حالا تو از میان اینا انتخاب کن. وقتی انتخاب بکنی فرد بسیار مهمش این است که وقتی من الان تو این جهان بسرم دارم اما دستم باز برم یکی انتخاب کنم، اگه این رو انتخاب کردم لوازم این نمونه خودش بیاد دیگه دست من نیست.
هم تعریف ما از جهان چیه؟
جهان هر نظام علت در کامل مستقلی،
که از یکی شروع کنه تا آخرش میره.
ما فقط میتونیم تو
چیزایی که خودمون ملتشیم تصمیم. حالا همین دارم سب کنی آرام آرام بریم جلو از صورت مسئله معلوم بشه. من ادعام اینه میگم اختیار یعنی این که آیا نظام علیت هست یا نه. میگم تو تمام جهانهای ممکن داخل خود سیستم نظام علیه. اگه یه الف بیاد ب میاد ب بیاد جی میاد جی میاد دال میاد تا آخرش. اما ما انسان ها تنها موجودی هستیم که اجازه داریم یعنی امکانش رو به ما خدا قرار داده که میان این دیره جهان انتخاب کنیم. با چند تا مثال منظورم توضیح میدم. یعنی چی؟ یعنی اگر قبل از اینکه خدا انسان رو بیافرینه یه کسی اول عالم وای میستاد، فرض بگیریم اول عالم بیگ بنگه، حالا فرض بگیریم اول عالم هر لحظه ای که هست اونجا وای میستاد، اگر این ایکسی که اول عالم وای ساده خدا نه یه آدم یه کسی، این آدم این کسه، تمام قوانین علی که در فیزیک زیست شناسی و اینا هست رو میدونست، اول عالم بود، انسان هم خدا نمی آفرید، این تا آخر عالم میدونست بگه چی میشه؟ نمیتونست، تمام قوانین رو میدونست، تمام نظام علی رو میتونست، این نظام علی همش تا آخر معلومه.
اگر چیزی غیر از اراده، مثلا هیچ اراده دیگری نبود، فقط
این نظام همین دیگه. اما خدا انسان رو که آفریده به هم ریخته انسان جهانو. اصلا فرشته روز اول اعتراض همین بود، آقا تو کسی میگه فساد میکنه، فساد یه جای به هم ریختن، حیوانات فساد در زمین نمیکنن، یه حیوان چند تا حیوان میکشن اقتضاشونه. انسان موجود است که میتونه نظام عالم به هم بزنه. نظام عالم به هم بزنه یعنی چی؟ یعنی هر اختیاری که ما میکنیم تو این فضا یه جهان دیگه ایجاد میکنیم، بعد من ایجاد میکنم، بعد شما ایجاد میکنید، بعد ایشون ایجاد میکنه، بعد این جهانات تو در توی میلیارد چه بگم بی‌نهایت به توان بی‌نهایت جهانو داریم قاطی بازی میکنیم. منظورم معلومه؟ یعنی ما هر کدومون در عرصه‌ای که جلومون بازه البته میتونیم کار بکنیم، ولی جلومون چقدر جهان بازه؟ بی‌نهایت جلو هر کدوم ما بازه. هی مرتب داریم انتخاب میکنیم، یعنی انتخابی که هستش رو داریم رقم میزنیم، اقتضای طبیعیشو بینیم جلو، گاهی وقتا با اینکه اقتضای طبیعی این است که این رخ بده ما این یکی کارو میکنیم. آقا باید جون تو حفظ کنی، الان هر حیوانی باشه اینجا ببینه تیر داره میاد خوشو بکشه کنار، نه تیر داره میاد وای میسه جلوی مامش مثلا، همون
تبر سردرش نمیشه.
همین دیگه، اصلا تمام نکته من همینه، میخوام بگم تمامش دست ماست، دست ماست، نه اینکه تمامش دست ماست، میخوام جبر و تعویض بگم، یعنی همش نظام خدا دست شما نیست به یه معنا، یعنی هر نظامی رو انتخاب. آقا من دلم میخواست این کارو بگم اینجوری بشه، بی خود دلت بخواد بعد ببینی نظام عالم چیه، اگه این کارو بکنه اینجوری میشه، این علیتشه. اما تو میتونی این کارو بکنی، تو یکی کارو میتونی بکنی. شروع داستان آدم چی شد؟ از داستان آدم این بودش که همه کاری میتونی بکنی، فقط این انتخاب رو نکن. اتفاقا آدم میره همین انتخاب رو میکنه. یعنی اصلا تشریع و تکوین، دوگانه تشریع و تکوین، این که خدا دستور میده اجازه یک کار دیگه هم میده. برای همین است که تو این آیه که من برداشتم که امانت تو آسیب تکلیفه، من برای تکلیف همون روی دیگه اختیار میگه ما امانت رو بر آسمان و زمین و کوه دردی عرضه کردیم، اینا نپذیرفتن، ابا کردن و ترسیدند، خیلی سه خطرناکیه. آنمی رو برداشت، ببین اختزای کناب، شما اگه ندیده امانت چیه؟ اختزای آفرین، دمت گرم، ما گفتیم همه تون دیگه هیچ بی نیمان این یکی رو جلو ولی دمت گرم دیگه، ولی فلان فلان شده این نوع کار زنوی علامت هم آدم اینجا زیر آیه بگه میدونی چرا گفت زلومن جبولا؟ این زلومن جبولا میخواست بگه عدولن علامتن، نقطه مقابل صفرش رو گفت که این صفریست که میتونه علام و عدول بشه، در حالی که برداشت من این است که نه، زلوم و جبول صفر نیست، زلوم و جبول منفیه، یعنی شو علام میخواهم که زلوم یعنی خالی از جبول، هم یعنی خالی از علم، نقطه صفر رو داره میگه که پتانسیل بی‌نهایت داره، در حالی که برداشت من این است که نه، مخصوصا زلوم خیلی بار منفی داره، شاید تو جواب بتونی با مقدار مناقشه حرفش رو بپذیری. و من میگم اتفاقا این آیه با همین توضیحی که من دادم کاملا تناسب داره. یعنی چی؟ یعنی من به تو امانت رو دادم که تو خودت انتخاب کن، تو به جایی که درست ترین نظام که این نظامی که من اول طراحی کردم با همین بری جلو، تو یه رفت جای دیگه انتخاب کردی، این فلان فلان شده. تونستم نظر رو برسونم؟ خب من عرضم این است، حال رب العالمین یعنی چی؟ یعنی آقای سار تو فکر بره خدا یه دونه جهان آفریده، خدا بی نهایت جهان گذاشته در اختیار شما، رب همه شون خودشه، اینیست که ماها که حالا اختیار داریم توی جهان رو انتخاب کنیم، حالا رب به این عالم من میشم.
استاد الان وضعیت وجودی این جهان ها چیه؟
وضعیت وجودیش اصلا با ادبیات صدره دیگه یه چیز دیگه میشه. حرف اون چی میشه؟ یعنی بی نهایت جهان ممکن در علم خدا هست.
در علم خدا جهان متعلق به علم خدا چیه؟
در کار واقعیه، وجود نیست. من که گفتم که واقعیت اصلا دیگه واقعیه. این واقعیت هایی که واقعا در کار هم ایجاد نشده به ماها اجازه دادن ایجاد کنیم. بعد ما که ایجاد میکنیم همش ذیل روحیت خدا، از روحیت خدا هیچ کدوم خارج نمیشه، همش ذیل روحیت خدا. اما در حالی که روحیت خدا خارج نمیشه ما فوش میخوریم. ما کسبت آیه میگه که هر بدی از بال شما هر چه خوبی از بال خداست، آیات هستش. یعنی اما این خدا انجیت که خداست، این نظم ها همشون خوبه، همشون خوبه، اما توی این نظم خوب کدومش تو خارج باشه؟ چون انجیت که نظم خوبه، یعنی خلاص اگه الک ما داد بنم باش بیا، نمیتونه بی نظم باشه. پس این هر کدومشون فی حد نفسی خوبی دارن برای خودشون. اما میگیم حالا به لحاظ خارجی کدوم بهتره؟ میگیم درست این هر کدوم فی حد نفسی خوبی دارن، بهتره کلشون مثلا الفه. بعد شریعت میاد به ماها میگه که ببینید این جهان رو ایجاد کنید بهترین جهان رو ایجاد کرد، اما دستتون بازه، میتونید یکی ایجاد کنید، میتونید یکی ایجاد کنید. بعد این یکی ایجاد کردی بدبخت میشی، اون یکی ایجاد کردی بیچاره میشی، اون یکی ایجاد کردی سرت به سنگ میخوره، اون یکی ایجاد کردید پات به سنگ میخوره. اینجوری البته مهم اینه که من گفتم توبه خیلی مهمه، البته همیشه با توبه بازه. هر جهانی رفتی میتونی برگردی دور تو همین سیستم قبلی. و این سیستم یه عوارضی داره، عوارض وضعی، توبه کردی شراب خوردی عوارضش مونده بود چون تو اون نظام وارد شدی تو، اما کم کم برمیگردی، برمیگردی کم کم خود درست میکنی. اون وقت ببخش من این قبل سوال کنیم، خب میگم صورت مسئله کامل بشه. یه دفعه دیگه هم بگم ببینید، اون وقت هم به نظر از مهمترین مفاهیم دینی که من خودم تو فلسفه کشتم خودم اون موقع صدرایی بودم، کلی هم توجیه میکردم، خودم میدونستم که توجیه میکنم، بحث بداوه. بداوه یعنی چی؟ یعنی قرار بود یه کاری بشه یه کار دیگه شد. میگم قرار بود تو نظام احسن، تو نظام اشیاء عالمی بلاتر معنی نداره قرار باشه یه کاری بشه کار دیگه بشه. شما باب بعدا تو بهار نیا کنید، اولین حدیثش داستانش اینه، میگه که حضرت عیسی با حواریونش داشتن از جای رد میشد.